چیزایی که ما توقع دارن اینا میخوان که حکومت فیلی افغانستان به او توقعات از اونا پاسخ مسلط بتن. اما در این طرف میبینیم مشکلی که دولت فیلی داره در افغانستان، اینا نمایندگی های سیاسیشون فعال نیست، صدا از اینا را در سطح کشورهای منطقه کس نمیشنوه، در کنفرانس اسلامی، در شورای امنیت، در ملل متحد و حتی در کشورهایی که اینا نمایندگی دارن. من فکر میکنم بسیار خوب خواهد بود اگر امی اسناد جمع‌آوری شود، ببینیم که بله، تمام افرادی که دینجا طلب شدن افراد ملکی هستند و ای اسناد هم با سازمان کنفرانس اسلامی، هم با کنفرانس شانگهای، هم با کشورهایی که با افغانستان در تعامل و نزدیک هستند، مثلا کشورها همسایه، با اینا عملا نمایندگی ها شریک بسازند و این فشار دیپلماتیک باید حکومت فیلی افغانستان بالای حکومت نظامی پاکستان ایجاد بکنند
بله،
تا در آینده از چنین حرکت هایی که از طرف حکومت پاکستان جلوگیری صورت بگیرد.
اتمر صاحب، ایزار سفیر پاکستان از حکومت طالبان در کابل چی پیامد را برای روابط اسلام آباد و کابل خواهد داشت؟
همه که این روابط افغانستان و پاکستان شهر خراب است، سرد آبست است، ماجرین از اونجا به زور اخراج میشند، هیچ نوع رحم و بستلاب همسایگی و از نظر دینی و از نظر حالات و فرهنگ وجود نداره و ایجا ما عملا میبینیم. ما فکر میکنم صرف خواستن سفیر پاکستان در وزارت خارجه ای درد را دوا نمیکنه و ای صدا را کسی را بشتوه. اقلا اینا باید یک اختاریه احتجاجیه به سفارت از طریق سفارت پاکستان به حکومت پاکستان ارائه بکنن و تکرار از این میتونه که قطع مناسبات سیاسی باشه و سفیر پاکستان اینا از افغانستان بیرون کنند، برای از اینکه دیگر راهی باقی نمیمانه و یا ای که اونمو بله، مسئله تلافی است که یا خود وزارت دفاع حکومت فیلی ایرا گفته که ما در پای ازی هستیم که حملات جواب بتیم برسه.
اتمر صاحب، پاکستان ادعا کرده که مراکز جنگجویا را در افغانستان هدف قرار داده، تا چی حد این ادعا قابل راستی آزمایی است؟
ببین دمی بمباری که در بیسود صورت گرفته ما خیر از طریق هم رسانه دیدیم و هم از طریق اخبار که شما نشر کردین و دیگر جلسایی را شنیدیم، اونجا همی 17 نفر از یک خانه و کلش افراد ملکی است، کودک ها زناده شامل است و ایسا یعنی بجز از اینکه انسان یک جنایت بگنه دیگه چیزی گفته نمیتونه و ای که ادامه میکنه پاکستان که اینجا یا مدرسه بود یا مثلا داعش بود، چیز خوب اگر میبود خوب باید یک ثبوت ارائه میکنن. اینا نظر امو یا راپورای غلط و ندرستی که اینا میگیرن و ای که صرف به خاطر یک فشار سیاسی بالای حکومت فیلی افغانستان اینا دست به عملیات ها و بمباران میزنن که دو تمام قربانی ها افراد ملکی و بدفاع و بستلا و مردم محل است.
و اتمر صاحب، به عنوان سوال اخیر، این عملات چی تأثیر بر وضعیت امنیتی مناطق شرقی افغانستان یا در کل بر افغانستان خواهد داشت؟
در مجموع فعال نیست. پاکستانیا با استفاده از این وضعیتی که در منطقه جریان داره، مثلا مخصوصا در شرق میانه بین اینا و امریکا و این تحولاتی که در منطقه صورت میگیره، پاکستانی ها خود کوشش میکنن که همونطور یک نمایشی در اینجا هم در معرض اجرا قرار بتن و از این طریق اینا بتن که نفوذ بیشتر خود بالای افغانستان و بالای منطقه برقرار نگاه کنن.
بسیار زیاد تشکر از شما محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون در برلین با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. شما را از باشندگان کابل و ولایت های دیگر افغانستان میگن که برای افطار و پس از افطار با دوستان و خانواده خود به رستوران ها میرن و از گردمایی ها و فضای آن لذت میبرن. مسئولان شما را از رستوران ها در شهر کابل گفته که با آغاز ماه رمضان مردم برای افطار به رستوران ها مراجعه میکنن و آنها نیز در این ماه بسته های گوناگون غذایی و بوفه ها را بر مشتریان در نظر دارن. اما برخی دیگر از شهروندان افغانستان هستند که میگن توان پرداخت هزینه غذا را در رستوران ها ندارن و در سایه چالش های اقتصادی این ماه رمضان سپری میکنن. بیاین که در این گزارش بیشتر بشنویم.
یک دونه سالات اینجا بود.
بلیر ما گفته بود ما نمیده. نه.
والله که بوده باشم نمیارم دارد.
خب بگی خیر است بخون الان ما.
اسماعیل باشنده شهر کابل که برای افطار و صرف غذا به یک رستوران آمده میگوید برخی اوقات همراه خانواده و دوستان خود به رستوران ها می روند و در این فضاها گرده هم می آیند.
ما وقتی به اینجا به رستوران ها می آییم فضای بسیار خوبی می باشد و خیلی لذت می بریم. جاهای مناسبی برای تفریح هم در آنها هست. در میان ما بعضی ها سفارش می دهند و بعضی ها غذا می آورند. بعد یکی دو سه ساعت می نشینیم برای خوردن غذاهای خوب و بعد هم برای نوشیدن چای. حالا که هوای کابل هم بهتر شده واقعا بسیار خوب است.
عرفه باشنده ننگرهار نیز میگوید که هرچند در منطقه آنان رستوران نزدیکی برای صرف غذا وجود ندارد، اما پس از افطار همراه با خانوادهش برای نوشیدن آب میوه، چای و خوردن شیرینی یا شیریخ بیرون میروند.
بیشتر وقتها ما هم پس از افطار به هتل ها یا رستوران ها برای نوشیدن جوس یا خوردن شیریخ می رویم. هرچند هوا کم سرد است اما برای تفریح می رویم. همراه با خانواده، خواهرها، برادرها یا دوستان به گونه خانوادگی می رویم زیرا تنها نمی توانیم برویم. در ماه رمضان هم معمولا مردم کمتر به خانه های یکدیگر می روند، بنابراین ما دوستان خود را در همین رستوران ها می بینیم.
دوستان خپلوان سر مخامخ کی. اما شمار دیگر از افغان ها میگویند که توان و امکانات آن را ندارند که در رستوران ها غذا و یا نوشیدنی صرف کنند. از این میان عبداللطیف باشنده ولایت هرات میگوید
رستوران کسی از ما یا دوستان ما کسی طول به رستوران نرفته، رستوران نمیتونه بره برای ازی که مسافر رستوران زیاده. خیلی حقیقت ما برای رمضان به یک مشکل به یک سختی اینو هم افطاری خور میکنم و هم به حساب همین سحری و افطار که اینو به حساب دارم اینو به پیش میبرم.
اما شماری از مالکان رستوران ها میگویند که به مناسبت ماه رمضان بسته های ویژه غذایی، بوفه ها و تخفیف های را در نظر گرفتند. سمیر قادری مدیر رستوران در کابل در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
کمای فامیل خود میرن، املای اولاد خود میرن، باشون خوش میگذره. ما کسایی که به صورت فامیلی میان، ما پکیجای 4 نفره، 6 نفره، 8 نفره، 10 نفره، اینا 15 نفره داریم. پکیجای 4 نفری ما است که با ترکیب دو رقم برنج است، قابلی پلاو است، مندی یمنی است. در پوریش باز کباب بودانه داره، کباب شامی داره، کباب جوجه داره. قیمت از این میان هرجه ست بکنید. در پوریش از این باز پلیتر 6 نفره ما دو رقم است که اسپیشال است و وی ای پی است. اسپیشال ما میان قیمت 3000 بکنید، وی ای پی میان 3800 بکنید.
آقای قادری میگوید که در رستوران آنان هر شب غذاهای باقی مانده که دست نخورده باشد با رعایت تمام رهنمودهای صحی آماده شده و برای خانواده های نیازمند و بی‌بضاعت توزیع می شود. در همین حال مدیر یک رستوران در شهر مزار شریف که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که هرچند در ماه رمضان امسال نیز رستوران آنان مهمانان و مشتریان دارد، اما به گفته او این میزان مانند گذشته نیست.
نان داریم پکیج رمضانی هست، بس یک میخوای خیال کنه بستهشون 125 سعی کنیم میمانه ما هست یک میمان داریم اک شکن از چیو برینجا یک میمانه اینجا پرسنل ها هست با پرسنل خود میتن او باز دیگه تاک چی نیست از مطلب مثلا یک زرک باک چی نیست خواهد.
همچنین شماره از مالکان دیگر رستوران‌ها در کابل می‌گویند که برای جلب مشتریان در کنار معرفی بسته‌های ویژه رمضانی، بوفه‌های افطار و برنامه‌های تخفیف غذا برای خانواده‌هایی که زیر فشار اقتصادی قرار دارند، مینوی ساده و ارزان نیز عرضه می‌کنند و برای جلوگیری از ضایع شدن غذا، باقی مانده آن را به نهادهای خیریه می‌سپارند تا آن را به گونه‌ای رایگان توزیع کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. این برنامه را با این گزارش به پایان می رسانم که آیا می توانید تفاوت میان یک تصویر تولید شده توسط هوش مصنوعی و یک چهره واقعی را تشخیص بتین؟ این تشخیص در عصر کنونی بسیار ارزشمند شده. این که چرا؟ آرش امویون به ما میگه.
با افزایش روزافزون تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی، تشخیص آنها از واقعیت دشوارتر می شود. یک پژوهش تازه نشان می دهد که توانایی شناسایی تصاویر مصنوعی یا دیپ فیک به میزان آگاهی افراد از تکنولوژی مربوط نیست، بلکه به یک ویژگی درونی و پایدار به نام تشخیص اشیا ارتباط دارد. بر اساس وبسایت نیروساینس، پژوهشگران آزمون را به نام آزمون چهره هوش مصنوعی طراحی کرده، دریافتند که آگاهی در مورد هوش مصنوعی و تجربه تکنیکی پیش بینی کننده های ضعیف برای موفقیت در این زمینه هستند. در عوض، افرادی که به طور طبیعی توانایی بالا در تشخیص اشیای بصری بسیار شبیه به هم دارند، مهارتی که رادیولوژیست ها برای شناسایی غده ها یا پرنده شناسان برای تشخیص انواع مختلف پرنده ها به کار میبرند، در شناسایی تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی بهتر عمل میکنند. این یافته ها نشان می دهد که برخی افراد دارای نوع ذره ادراکی ویژه هستند که آنها را در برابر فریب های دیجیتالی یا دیپ فیک آسیب ناپذیرتر می سازد. این پژوهش تازه نشان می دهد که توانایی تشخیص اشیا، یعنی قدرت تمایز میان اشیای بصری مشابه، می تواند پیش بینی کند که چه کسی قادر است تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را شناسایی کند. هرچه این توانایی بالاتر باشد، تشخیص تفاوت آسان‌تر می شود. محققان دریافتند که عوامل سنتی مانند هوش، تجربه کار با هوش مصنوعی و حتی مهارت‌های ویژه تشخیص چهره پیشبینی نمی‌کند که چه کسی می‌تواند به طور قابل اعتماد چهره واقعی را از جعلی تشخیص دهد. در عوض، قوی‌ترین عامل تشخیص اشیای مشابه است. انسان‌هایی که مهارت قوی‌تر در تشخیص اشیا دارند، به طور مداوم در شناسایی چهره‌های تولید شده توسط هوش مصنوعی بهتر از دیگران عمل کردند و عملکرد آنها در آزمون‌های تکراری نیز ثابت بوده. همچنان توانایی در سایر پژوهش‌ها، به ویژه متخصصان رادیولوژی که در مطالعه عکس‌های قفسه سینه، دستبندی سلول‌های خونی و شناسایی غده‌های سرطانی مهارت دارند، در زمره افرادی هستند که می‌توانند تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را تشخیص و تفکیک کنند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که یک توانایی بصری گسترده که به طور خاص به شناسایی چهره و یا تجربه از تکنولوژی وابسته نیست، به شماری از افراد کمک می‌کند تا با آزمون بی‌سابقه تشخیص تصاویر واقعی از مصنوعی یا دیپ فیک کنار بیایند.
پیام‌ها و نظریات شما.
منتظر احمد زلات لوگر بسم پام دارم. دم راستای کار جهانا هیچ ارگان دهی برای توجه نمی کنه، هیچ رسانه دهی برای کدوم حرف نمی زنه. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین امیر بشنوه. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
مردم اولوسوالی نامش ولایت هلمند محروم از خدمات صحی است. کلینیک سامانه داریم و اکثر دسته‌های ولسوالی نامش دسترسی به کلینیک و بخش‌های سیاده نداره. خواهش ما از رادیو آزادی است. صدای ما را با گوش مسئولین برساند.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، سابق وزیر تجارت و وزیر بازسازی و برنامه خاص ما مهمان آزادی، خوش آمدید.
سلام و احترامات خود به شما، همکارانتان و شنوندگان محترم میرسانم.
تشکر استاد محترم. ما گفتیم یک سلسله برنامه را اگر درست کنیم در مورد امی اقتصاد، یعنی چی، در مجموع یک تصویر به مردم افغانستان بتیم. در قدم اول روی امی خود اقتصاد، یعنی چی هست اقتصاد، از شما بشنویم. سیب
من نمی خواهیم که بسیار تیوریک و آمیز و پیچیده صحبت کنم، چرا فهمش برای اکثریت مردم شاید سر نباشه، اما یک تعریف عمومی که کرده بتانیم اخواد بود که اقتصاد وقت مطرح میشه که ما فکر کنیم یا متوجه شویم که انسان ها دارای احتیاجات هستند و این احتیاجاتشان در زندگی باید رفع شود و برای رفع کردن این احتیاجات باید است که وسایل رفع احتیاجات به دست بیاید. احتیاجات لایتنایی است، بسیار زیاد است، اما وسایل رفع احتیاجات کم است، محدود است و انسان باید انتخاب کنه و در بین احتیاجات خود یک سلسله بیاره که کدام احتیاجات درجه اول است و کدام درجه دوم و سوم، و بر اساس از او باید در رفع احتیاجات فعالیت بکنه و این فعالیت ها و ایجاد وسایل رفع احتیاجات بر انسان ها رو وادار می سازه که اقتصاد بکنن، از اقتصاد کار بگیرن و فعالیت خود ادامه بتن تا احتیاجاتشون رفع شود. این یک مفهوم عمومی اقتصاد است که چرا اقتصاد برای انسان ها مهم است و چرا باید از این کار بگیرن.
استاد، در یک کشور امی عامر اصلی یا مسئول اصلی یا رئیس اصلی کی هست؟
خب نظر به سیستم های اقتصادی فرق میکنه. من در سیستم های اقتصادی آزاد اینجا سکتور خصوصی و افراد و نقش اونا در فعالیت های اقتصادی اهمیت فوق العاده داره، در حالی که در اقتصاد های مرکزی یا اداره مرکزی دولت مجلس نماینده مردم او زیادتر امی ابتکارات اقتصادی را با عهده میگیره و فعالیت میکنه و وسایل بر مردم مهیا میسازه. فلهذا این در بین نظام های اقتصادی از هم متفاوت است و در عین زمان نظام های مختلط هم وجود داره که در اونجا فعالیت دولت و افراد و سکتور خصوصی یک جایی فعالیت میکنن، کنه را اقتصاد های مختلط میگوین.
استاد محترم، در یک کشوری که انسانها زندگی میکنن، اینها چی را باید بفهمند در مورد اقتصاد؟ مثلا به طور ساده اگر فکر کنیم، مثلا در یک کشور اگر یک شهروند باشه، صاحب حق باید باشه حداقل گشنه نمانه در یک کشور، یعنی یک مسئولیت دولت باید داشته باشه در مقابل تمام افراد و افراد هم حق خود بفهمه در قبال عزمی دولت. در این مورد چی گفتنی دارین؟
بله، این یک موضوع بسیار مهم است و این ایجاب از این میکنه که در بین عامه مردم و دولت که از طرف همون مردم یا انتخاب شده یا همون دولت به زور قدرت گرفته، هر شکلی که داشته باشه، اما یک دولت است، یک قوت مرکزی است، بین هر دو عنصر باید است یک همکاری موجود باشه، به این مفهوم که دولت به حیث مسئول پیشبرد زندگی مردم باید است وسایل را تهیه کنه و مردم باید است که از او وسائل استفاده بکنن، او رو به کار بیندازن تا همونطور که ما بیشتر گفتم بتانن با همکاری یک دیگر وسائل رفع احتیاجات را به وجود بیارن و او رو به کار اندازن و احتیاجات خود رفع کنن و جامعه را به طرف رفاهیت و آرامش ببرن. فلحاظ این یک همکاری دو جانبه است، یعنی بدون در نظرداشتی که شکل دولت کدام است و مردم چطور هستند، باید این همکاری در بینشان موجود باشه. اگر نباشه جامعه مواجه به انارشیزم میشه.
خب در کشورهای غربی به طور مثال آلمان مثلا هیچ کس بدون عایدات نمی باشه، به طور مثال اگر کار نداشته باشه دولت برش کمک میکنه، پیسه بیمه صحتش میتن، مثلا کرایه خانهش میتن. یعنی یک دولت هست که در قبال تمام باشنده آلمان مثلا خود مسئول میشماره و ای به اساس قانون اجرا میشه. حالا در کشورهای عقب مانده این موضوع چطور میتونه اجرا شود؟
خب موضوع بسیار پیچیده از در کشورهای پیشرفته در چوکات سیاست اجتماعی میآید که در اونجا در حالات استثنایی دولت مکلفیت داره که برای افراد باید از کمک کنه. مثلا یکی از حقوق افرادی است که دولت زمینه کار را برشون مهیا بسازه مطابق به تعلیم و تربیت اونها گرفتن، و اگر این دولت مهیا ساخته نمیتونه و شخص بیکار میمانه، در اون صورت دولت مکلفیت داره که تامین کنه زندگی زوره و او به شکل مختلف مثلا کمک های پولی برای پیشبرد حیات روزمره، کرایه خانه یا بیمه یا دیگه مصارفی که یک فرد داره و از احتیاجات درجه اولش است. اما در پالی از اگر دولت برای افراد زمینه کار مساعد می سازن و اونا از او استفاده نمی کنن و بیکاری و برای سعودن کمک های دولت را غنیمت می شمارن، در صورت باز دولت می تانه که از بعض معایدات و بعض فشارها کار بگیره تا افراد را که قابلیت کار را دارن اما تنبلی می کنن اونا را وادار به کار بسازه تا خودشون تامین کنن زندگی خود را و در ایجاد ثروت در جامعه سهم بگیرن.
استاد آلا، اگر در مجموع در مورد بخشای اقتصادی در یک کشور اگر صحبت بکنیم، مثلا یک وقت سوال بسیار مهمی بود که میفتن یک کشور مثلا زراعتی است یا صنعتی است، از این نقطه نظر اگر به موضوع تقسیم کنیم چند سکتور عمومی در اقتصاد است، مثلا صنعت، زراعت، انرژی یا مثلا خدمات واقعی، این چه قسمی میتونیم تقسیم بندی یا دسته بندی کنیم؟
خب رشته های اقتصادی بسیار زیاد است، همونطور که من گفتم چون احتیاجات انسان ها بسیار متنوع است، لامحدود است، فلحاظا برای رفع احتیاجات هم سکتورهای مختلف اقتصادی باید فعال باشند. زراعت، صنایع، بیمه، امور اجتماعی، تمام چیزهایی که من پیشتر گفتم، همه از اینا ایجاب میکنه که باید فعال باشند و این احتیاجات را رفع کنند. اگر خلاهایی پیدا میشه او توازن اقتصادی را و رفاهیت در یک جامعه برهم میزنه. از او خاطر است که او در پالی از او تمام این رشته ها به شکل از اشکال با یک دیگر ارتباط دارند، یکی متمم دیگه هستند، یکی دیگر تعامل میکنند، یکی دیگر تقویه میکنند، تشویق میکنند. فلحاظا در چوکات یک پروگرام منظم یک دولت که مسئول پیشبرد امور اقتصادی میباشه یا سکتور خصوصی باید است که همه تو یک لست رفع احتیاجات داشته باشند تا بر اساس از او از رشته ها و بخش های مختلف اقتصادی و فعالیت های اقتصادی استفاده کنند.
استاد، در بسیاری از بحث ها در یک کشور به خاطر پیشرفت اقتصاد از تولید صحبت میشه، مسئله تولید چطور میتونیم طرح بکنیم؟ یعنی این مسئله تولید از طرف حکومت باید پلان شوه یا از طرف مردم شوه؟ نظام های مختلف، متد های مختلف دارن. به نظر شما مثلا بر افغانستان چی باید شوه؟
خب تولید رو اول بگویم که تولید یک عنصر بسیار مهمه اقتصادی است و او ارتباط میگیره با چهار اصل، یکی کار، یکی سرمایه، یکی زمین و طبیعت و یکی هم همین ابتکار خود فرد، فعالیت خود فرد. این چهار عوامل که با هم یک جای شده در جامعه تولید صورت میگیره. اینا دیگه که تولید چی رقم میتونه احتیاجات رفع کنه، این دیگه باز مربوط به همکاری دولت میشه و با سکتور خصوصی که احتیاجات را یک دفعه کلش را کتیگوری بست بکنن، احتیاجات اولیه را با احتیاجات بعدی اینا از هم جدا بسازن و به اساس از او باز فعالیت های خود را شروع کنند. این حاله این باز ایجاب ازیره می کنه که در هر جامعه باز مطالعات از طرف اقتصاددانا، حقوقدانا و متخصصین حوزه اجتماعی اینا با هم بشینند، به همکاری حکومت همینطور پلان های خود را، پروگرام های خود را وضع کنند و بر اساس از او باز فعالیت کنند. ولی آزاد تولید به ذات خود کافی نیست. این تولید باید مطابق با اهداف باشه. این تولید کدام اهداف را برآورده بسازه و بر اساس از او فعالیت اقتصادی صورت بگیره.
یک موضوع دیگه که مثلا بعضی از کشورها مثل سنگاپور تانستن بعضی ریفورما را بکنن و کشورشان در ساحه اقتصاد خوب صحیح رهبری بکنن که فعلا یکی از اقتصادهای پیشرفته است. یعنی به خاطر یک ریفورم اقتصادی چی باید شود؟ مثلا از سیاست جدا شود، اقتصاد یک سکتور بیخی مستقل شود در یک کشور، یا چطور؟
اقتصاد از سیاست هیچ وقت جدا شده نمیتونه، یکی متنوع دیگه هستن و اقتصاد با بسا سکتورهای دولتی و سکتورهای خصوصی همه ارتباط داره. این مربوط به این میشه که اوضاع یکان زکت مطالعه شده. تخلید از سیستم های اقتصادی بدون نظرداشت خصوصیات اندی جامعه بسیار خطرناک است. اگر یک کشور فقط بر اساس تقلید یک نظام یا سیستم اقتصادی را اختیار میکنه و اون نتیجه نمیده، او باز بسیار عواقب خطرناک داره. فلحاظ این وظیفه دولت و سکتور خصوصی و علمای اقتصادی و اجتماعی است که باید میشینن و مطابق به معیارات و ساختمان اقتصادی و اجتماعی جامعه خود یک نظام اقتصادی را بر کشور خود اختیار بکنن تا او بتانه که تمام معضلات و مشکلات را به صورت تدریجی حل کنه و انطباق داشته باشه با ذهنیت عامه و با شرایط هندی جامعه.
به طور مثال در ترکیه، در پاکستان، در بعضی کشورهای دیگر مثلا چندین کودتاها شد، رژیما تغییر کردن، مگم امو استرکچر یا امو اساسات اقتصادی یا بنیاد اقتصادی از او خراب نشد، بانک ها کار کرد، یعنی شرکت ها کار کرد، به هیچ کسی نقص نرسید. مگم در افغانستان که مثلا رژیما تغییر میکنه، همی کل چیز تغییر میکنه و برباد میشه. اگر از ایباد از تجربه گذشته استفاده شوه، چی توصیه میکنین یا چی شوه که در افغانستان وقتی که سیاستمدارا میرن و میاین دیگه چیزا را غرض نگیرن، این امکان داره در افغانستان؟
حالا در افغانستان ما یک حالت خاص داریم. ما مردم ولو که علی بیاکتیات و امنیت ما سنوکار هم شوند، اما مگه به خودم میزنم یه خیلیم است. ما مردم بسیار یک رقم مغرور هستیم و فکر میکنیم که وقتی که ما با قدرت بودم همه چیز میتونم درست کنم، همه چیز میتونم در رای مسیر سیش قرار بدم. در رای کتر نیست، باید است در مسائل سیاسی و اقتصادی مخصوصا یک تداوم وجود داشته باشه. یعنی تداوم به این معنی که هر کسی که با قدرت میاد، هر کسی که صاحب اختیار میشه، نباید که برای تمام فعالیت های گذشته یک خط بطلان بکشه یا به اصطلاح نو بکشه، بلکه باید مطالعه کنه ببینه که کدام فعالیت ها مفید است که او رو دوام بده و کدام فعالیت ها یا عدم فعالیت ها یا بگوییم و غیر فعالیت های زرموزر اونا رو چطور از بین ببریم و او رو تعویض کنیم با فعالیت های مفیدتر که برای جامعه مطابق به شرایط جامعه درست باشه. اینی کار اگر بکنن و از تعصب و غرور کار نگیرن و تداوم بتن کارهای خوبه و معنی شون از کارهای بد، در اون صورت مثل سنگاپور و کشورهای ممالک عربی، ممالک خلیج و بسا کشورهای دیگه میتوانیم که باز به مسیر درست قرار بگیریم. اما اگر بالای غرور خود و فکر خصوصی خود اتکا کردیم و گفتیم که هرچی که من میگم درست است، در اون صورت باز ناکام میشیم، مثل که در افغانستان ایره ما بارها تجربه کردیم.
استاد، در فاکولته که درس میخواندیم یک چیز درس خوانده بودیم که در مورد اقتصاد بزرگ و اقتصاد کوچک یا ماکرو اکونومی و میکرو اکونومی، امی تفاوت از این را مگر بر ما بگوین یک بار دیگه، تازه کنیم معلومات خوده.
خب اقتصاد بزرگ یا ماکرو اکونومیک وقت مطرح میشه، ما مسائل عمده و کلان اقتصادی را تحت مطالعه و غور و تحلیل قرار میدیم، مانند مسئله عاید ملی، تجارت بین‌المللی یا مسئله بیلانس که تجارت، بیلانس تادیات، تمام این مسائل را، رشد اقتصادی، انکشاف اقتصادی، اینا را مطالعه میکنیم و غور میکنیم و راه های حل از یا برای مسائل اقتصادی خود جستجو میکنیم و او رو مفید میدانیم. اقتصاد خرد یا میکرو اکونومی او مسائل کوچکتر مدد میگیره، بازار، قیمت ها در بازار، مصارف تولید، کدام مصارف سیار کدام است، مصارف ثابت کدام است، عرضه چی است، تقاضا چی است، اینا را ما چطور تحلیل کرده میتونیم، یعنی چطور از اینا استفاده کرده میتونیم. این یک تفاوت است در مطالعه اقتصاد بزرگ یا اقتصاد کلان و اقتصاد کوچک یا میکرو اکونومیک.
استاد امی، قدرت اقتصادی یک کشور چطور اندازه میکنیم؟
قدرت اقتصادی کشور با دو چیز خوبتر اندازه شده میتونه، یکی به توانایی تولیدش مطابق به احتیاجات خودش و صادرات و احتیاجات در خارج، که هم تولیدات داخلی خوب درست باشه و رفاهیت بیاره و هم خارج به تولیداتش ضرورت داشته باشه و بیلانس تجارتش مثبت شده بره. این بسیار مهم است. و نکته دوم عبارت از این است که هر نوع بحرانات اقتصادی را پیش از پیش متوجه باشه و معنی بروز از او شوه. اگر این امکانات روشش موجود باشه و بتانه که این را به هزی استفاده بکنه، در اون صورت مواجه بحرانات اقتصادی نمیشه و دارای یک اقتصاد سالم میباشه، چیزی که متاسفانه در افغانستان ما نداشتیم.
از درس ها مهمترین چیزی که در ذهن مانده همی اهمیت احصایه در یک کشور است. اگر احصایه دقیق در هر ساحه نباشه، تمام پلان های اقتصادی میگن درست نمیشه، به اصطلاح یعنی نتیجهش درست نمیباشه. اهمیت احصایه را اگر تشریح کنین.
خب احصایه خب بنیاد و اساس تمام فعالیت‌های اقتصادی است. چرا احصایه انواع و اقسام مختلف داره. ما باید احصایه زمین زراعت خود داشته باشیم، ما باید که چقدر زمین ما قابل زراعت است، تری مسائل، مسئله آبیاری میاید، مسئله کشت میاید، مسئله تهیه وسایل برای کشت و استفاده درست از زمین میاید، مسئله نفوس میاید. ما باید بفهمیم که نفوس ما چقدر است، ساختمانش چطور است، چقدر زن است، چقدر مرد است، چقدر نفوس قابل استفاده است برای کار یا قوی کار تشکیل میده، چقدر از اینا از نظر سواد باید است با سواد شود. بسا مسائل بسیار زیاد را داره که همه از اینا مربوط به احصایه میشه و اگر این وجود نداشته باشه، هر نوع پلان و فعالیت اقتصادی ناکام میشه، نتایجش معلوم نمی باشه، چیزی که متاسفانه در افغانستان هیچ وقت صورت نگرفت و تا امروز ما درست احصایه نفوس خود را نظر به ساختمانش، نظر به تعدادش، نظر به تقسیماتش هیچ نمیدانیم که نفوس شهری چک است، نفوس روستایی چک است. این چیزا کلش چیزایی که در افغانستان میبینیم تخمینات است و باید است که در این خدمت دولت ها توجه کنند تا این زیربنای نو اساسی فعالیت های اقتصادی را یک دفعه روشن بسازن.
یک چیز مهم دیگه هم هست، به خاطر احصایه و به خاطر پیشرفت اقتصاد، اوم امی اقتصاد که پنهانی است، یعنی اقتصاد رسمی و غیر رسمی میگن، این دو تقسیم میکنن، یکی رو دولت میفهمه و مردم تکس خود میته، یکی دیگه که هیچ کس نمیخواد تکس بده و از مالیه بر عایدات فرار میکنن. این از نقطه نظر اقتصاد چطور به دو دسته تقسیم میکنن؟
خب تنها مسئله مالیه رو بگیریم. مالیه یک تادیه اجباری است. هر فرد که توانایی و فعالیت، یعنی توانایی تادیه مالیه را داره، مکلفیت داره که به دولت مالیه خود بده. و مالیه انواع و اقسام مختلف داره. اینی عاید دولت است، بر اساس این دولت خود را تمویل میکنه، پروژه های خود را تمویل میکنه و این منابع از جمله منابع تمویلی بسیار مهم داخلی است. جنال فرار از مالیه جرم است. این در تمام دنیا همینطور است. و اما متاسفانه در افغانستان فرار از مالیه بسیار زیاد است و این نه تنها مردم بلکه حتی عناصر دولت هم فرار میکنن از مالیه، مخفی میکنن، مالیات رو نمیتن، همه توقعات بسیار زیاده هم از دولت دارن که تمام کارهای باش انجام شد بدون از این که فکر کنن که ما مکلفیت خود که عبارت از تادی مالیات و برق و دولت باشه او رو ادا نمیکنم، همه توقعات دارم. یکی ایست یکی دیگه بعضی منابع دیگه هستن که اونا مربوط به فعالیت دولت میشه، مثلا چقدر محصولات میگیره دولت، چقدر باز عواید دیگه دارد. اما یک دولت بدون اخذ مالیات یک دولت ناکام میباشه و نمیتونه که پروژه های خود تمویل بکنه.
استاد، از اقتصاد یه نقطه بسیار زیاد مهم بخیالم که هست، او عرضه و تقاضا هست. مثلا امی عرضه و تقاضا بخیالم دمی هر چوکات برابر می آیم، یعنی مطابق ضرورت باید یک چیز ایجاد شونه، مثلا در چی در بازار چی در جاهای دیگه. از او خاطر یکی از رکنای اساسی سیاست های اقتصادی امی عرضه و تقاضا باشه که به اساس امی ایسایه ها ضرورت مردم تثبیت شود و نظر به ضرورت مردم تولید شود یا واردات شود. این چه قسمی میتونین تشریح کنین؟
خب من پیشتر گفتم، یعنی یک اشاره کردم که هر دولت مکلفیت داره و سکتور خصوصی در جایی که فعال است مکلفیت داره که تقاضای مردم را چی در مارکت داخلی و چی در مارکت های خارجی مطالعه کنه و تثبیت کنه و به اساس از او عرضه صورت بگیره تا مؤثر و موافق شده با وضع اقتصادی جامعه و مفیدیت بیاره. اگر از این تخطی صورت میگیره در خط نظم اقتصادی از بین میره و این خودش یک خطر بزرگ ایجاد میکنه. فلیاز مطالعه عرضه و تقاضا هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی بسیار مهم است که باید ثابت باشه و تثبیت شده و معلوم شده. باز دیگه موضوع عرضه و تقاضا از نظر تئوری باز مسئله به ارتجاعیت تقاضا و عرضه می آید. او دیگه باز یک مبحث بسیار پیچیده اقتصادی است که اینجا از او صرف نظر می کنیم.
استاد محترم، یکی هم کشور مثلا ایران در این وقتا تا ترکیه و بسیاری از ممالک یک درد بسیار بزرگ دارن، او همی انفلاسیون از غیر ارزش پولشان پایین رفته میره. در افغانستان این موضوع گفتن و قدر نمایان نیست. خب ما پشت مسائل سیاسیش نمیگردیم، همی خود انفلاسیون و تأثیر از این در اقتصاد اگر تشریح کنین.
خب انفلاسیون وقتی به وجود میاد که ارزش پول بسیار زیاد شده و دولت پول او چاپ بکنه و برای تمویل خود از این سیاست استفاده میکنه و این ارزش پول زیاد میشه، ارزش پول پایین آمده میره و این قیمت ها بلند میره و این یک مریضی کلان اقتصادی است که سیاست کسر بودجه میگن. سیاست کسر بودجه که در این صورت گویا ارزش پول زیاد میشه و انفلاسیون میره، در حالی که دیفلاسیون برعکسش است، او ارزش پول کم میشه، قیمت ها تغییر میکنه و هر دوی از این مضر است و این وظیفه بانک مرکزی است، چون سیاست پولی را بانک مرکزی اداره میکنه که او همی توازن بین عرضه و تقاضای پول در جامعه ای حفظ کنه، مطالعه کنه و نگه داره تا از هر نوع صعود و یا نزول قیم در بازارها و در مقابل در برابر کسانی که یعنی جامعه از این جلوگیری صورت بگیره و تعادل قیمت ها و تعادل بازار به وجود بیاید. این یکی از فعالیت های بسیار عمده و اساسی بانک های مرکزی و وزارت های مالی است که باید از با همکاری یکدیگر این کار بکنن، البته با همکاری وزارت اقتصاد هم که معلومات اساسی رو برشان وزارت های اقتصاد میده.
خب همینجا استاد محترم، کدام وزارت ها در یک کشور بسیار زیاد مهم است و هم این هماهنگی بین از این وزارت ها چقدر اهمیت دارن؟ امیرم اگر تشریح کنین در یک کشور کدام وزارت ها باید اکتیف کار کنن؟
تمام وزارت ها با هم ارتباطات باید داشته باشن و یکی متمم دیگه استن. از این خاطر یک کابینه به وجود میاد، یک دولت از رشته‌های مختلف وزارت ها داره و این وزارت ها با همدیگر همکاری نزدیک دارد. در مسائل اقتصادی نظر به ساختمان دولت هایشان، وزارت های اقتصاد، مالیه، بانک مرکزی، زراعت، انرژی و برق، اینا بسیار با هم نزدیک هستند و فعالیت دارن. به همین ترتیب اینا احتیاج به خدمات سایر وزارتخانه ها دارن. از همین خاطر یک کابینه به وجود میاد، یک کابینه یا یک حکومت یک حلقه به همبسته فعالیت های اجتماعی سیاسی، صحی و همه رشته‌ها می باشد تا یکی متمم دیگر باشد و بتوانند که به همکاری هم دیگر احتیاجات عمومی جامعه را رفع کنند و رفاهیت در کشور به وجود بیارند.
بله، مسئله بانک مرکزی بسیار زیاد اهمیت داره در بسیاری از کشورها. مثلا در امریکا رئیس بانک مرکزی گفت رئیس جمهور بسیاری وقتا نمی کنه. از او خاطر اهمیت مستقل بودن یک بانک مرکزی را اگر تشریح کنین.
خب بانک مرکزی بانک هاست و او تنظیم می کنه تمام امور پول داخلی، مسائل مربوط به پول و استفاده از پول در داخل و همچنان مسائل اسعاری و استفاده از پولهای خارجی و حساب اسعار و مربوط به تجارت بین‌المللی میشه. این کلی از این وظایف بانک مرکزی است. از سیاست پولی کار میگیره، سیاست پولی انواع و اقسام داره که باز به جزئیات از این داخل نمیشم. همه اینا وظیفه بانک مرکزی است و بانک مرکزی فعالیتش بسیار مهم است و کمتر از یک وزارت مستقل است، بلکه تمام نبض و توازن جامعه را در مسائل اقتصادی و در مسائل تجارت و غیره بانک مرکزی و استقرار پولی و مسئله ثبات خیام، ثابت بودن خیام و همه از اینا توسط فعالیت های بانک مرکزی و سیاست بانک مرکزی اداره میشه.
استاد دیگه چیز گفتنی دارین که من سوال نکرده باشم؟
فکر میکنم که نکات بسیار اساسی رو گفتیم. اگر باز مطالب بنده باشه که ضرورت باشه میتونیم در آینده باز هم در بعضی مسائل صحبت کنیم.
استاد محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
از شما هم تشکر میکنم. با تجدید سلام و احترامات به همه.
خیلی رقم امتحانی و
طوفان عشق حسرتم افسانه ها دارد بدل شم بسات حیرتم پر وانه ها دارد بدل طوفان عشق حسرتم افسانه ها دارد بدل شم بسات حیرتم پر وانها دارد گرانه پترتم مستانه ها دارد دلم شم بسات حیرتم پر وانه ها دارد دلم طوفان عشق حسرتم افسانه ها دارد دلم شم بسات حیرتم پروانه ها دارد دل طوفان عشق حسرتم افسانه ها دارد دل شم بسات حیرتم پر وانه ها دارد بدل طوفان عشق حسرتم افسانه ها دارد بدل شم بسات حیرتم پر وانه ها دارد بدل
میرم ای آقا